بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان و سروران عزیز. ان شاء الله هر جا هستید سالم و سرحال و خبراق باشید. من ابتدای صحبت ها موکلاستم یه عذرخواهی بکنم ازتون. عذرخواهیم باهات این لهجه کرمونی. توی یه جلسه یه بار یه سخنرانی داشتم، یکی از دوستان پای صحبتم نشسته بود. صحبتم که تموم شد بهم گفت رسول این لهجه کرمونی خیلی افتضاحه، اینو بذار برای کرمون خودتون، صحبت رسمی درست حرف بزن، لهجه رسمی. گفتم باش. یه جلسه دیگه صحبتی داشتم، رفیقم باز بود. صحبتم که تموم شد سعی کردم درست حرف بزنم اینا. صحبتم تموم شد اومد پیش من گفت رسول دست به لهجت نزن، میخواستی درستش بکنی، یه کلمه در میون این کلمات افتضاح اصلا قابل تحمل نبود، همون لهجه کرمونی خودت خیلی بهتر. من تصمیم گرفتم راحت حرف بزنم. خودم رو معرفی بکنم خدمتتون. عبدالرسول کشمیری هستم، اهل رفسنجان، متولد 61، سال 80 مهندسی برق دانشگاه تهران قبول شدم، فوق لیسانس مهندسی برق دارم از دانشگاه تهران و شهید باهنر کرمان. عرضم به حضور شما گرایش مخابرات سیستم. 3 سال استاد حل تمرین بودیم توی دانشگاه. درسای استاد حل تمرین یعنی کمک دست و استاد میرن برای دانشجو سوال حل میکنن. درسای ریاضی مهندسی، سیگنال، کنترل خطی، مدار، میکرو الکترونیک، آمار و احتمالات. عرضم به حضور شما بعضیاش 2-3 ترم، بعضیاش تا 6-7 ترم هم تدریس کردیم. و یک همکاری های هم به صورت علمی، نه به عنوان اینکه استخدام باشم، نه، به صورت علمی با ساسد، سازمان سایه خودرویی وزارت دفاع، صنعت امنیت، سایران، توی پروژه هایی داشتیم به خاطر حالا تخصصی که بچه های تیممون داشتن. یه گروه داشتیم، پردازش تصویر کار میکردیم، ایمیج پروسسینگ یا کریپتوگرافی، رمزنگاری، از این کارا میکردیم. سال 85 هم خورد پس کلم شیخ شدیم و ارشد رو با روش ماسمالیزاسیون در ضمن طلبگیمون خوندیم. الان هم به عنوان یک فعالیت تبلیغی، نه به عنوان یک شغل، صرفا به عنوان یه فعالیت تبلیغی توی دبیرستان استعدادهای درخشان مشهد و یکی دو تا دبیرستان دیگه ریاضیات، فیزیک، شیمی و سواد رسانه تدریس میکنم. حالا هر ترم یکی یا دو تا، بقیهش هم که اشتغالات طلبگی خودمون. توی فضاهای نخبگانی که بنده ورود میکنم، حالا یا دبیرستانی یا دانشگاهی یا طلبگی، معمولا اولین سوالی که بچه ها از من میپرسن اینه که چرا طلبه شدی؟ من درسم رو بچه ها با اجازتون با پاسخ به همین سوال شروع میکنم تا ببینیم خدا چی میخواد. یه دوستی داشتیم دانشگاه شریف، اسم کوچیکش محمد حسن بود. محمد حسن رتبه 4 کنکور بود، برق شریف میخوند، 2 سال از ما جلوتر. لیسانس رو گرفت، برای تحصیلات تکمیلی رفت کانادا. کانادا در رشته مهندسی برق قطب علمی به حساب میاد، یعنی معتبرترین مدرک و پیشرفته ترین آزمایشگاه رو ارائه میده. بعد از این مدتی هم مطلع شدیم این آقا محمد حسن میخواد ول بکنه. حالا اون زمان مردد بود بین MBA، یه گرایش ارشد مدیریتیه، یا بین طلبگی. در صورت میخواست شیفت بکنه سمت علوم انسانی. باباش اون موقع استاد دانشگاه بود و یه آدم کله گنده و اینا. درسته که استاد دانشگاه بود، درسته که یک مرد دنیا دیده بزرگ بود، ولی واقعیتش اینه که در جو غیر عالمانه جامعه ما زندگی میکنه و تفکرات هم طبیعتاً دست خوش، بله فعل درستش بکنیم، تفکرات هم آسیب پذیر از تفکرات اجتماع. حالا اگه اصطلاح بهتری پیدا کردیم بعداً با ما منتقل بکنیم. من ایشون پسرش رو خیلی توبیخ کرد که تو برای چی همچین تصمیم گرفتی؟ اونجا بمون، درست که تموم شد برمیگردی ایران میشی استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، با کلاس ترین پست تدریس توی آسیا. دو تا پروژه با وزارت دفاع و صنعت امنیت و ساسد و اینور اونور به راحتی برجی 30-40 میلیون به نرخ اون موقع سال 83-84 برجی 30-40 میلیون ورودی زندگیت، خدمت مملکت هم هست، چی از این بهتر؟ حالا برای چی هم چی تصمیم گرفتی؟ جواب ایشون خیلی تکون دهنده بود و حقیقتا مسیر زندگی بنده و خیلی از رفقای ما رو به چالش جدی کشید. گفت با من اینجا توی تنهایی خودم یه روز دلم گرفته بود، یه تأملی کردم توی این همکلاسیام که ببینم با کدوماشون میشه رفیق شد. دیدم عجب، این همکلاسیای من همشون مال این کشورهای بدبخت بیچاره استعمار زدن، کشورهایی که یک عمر پنجه استعمار رو سرشون بوده یا هست، همشون مال چین و ژاپن و افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و لبنان و مصر و لیبی و اردن و ایران. و شاید تعجب بکنه ژاپن جز کشورهای بدبخت بیچاره است. بردم یه بار یه پیامک جنتلمنی یکی برام فرستاد با این مضمون که مرگ بر آمریکای واقعی رو ژاپنیا میگن، که تلفن روی میز رئیس جمهور آمریکا پاناسونیک ژاپن، این یعنی مرگ بر آمریکا. تو جوابش نوشتم مدیر کمپانی پاناسونیک آمریکایی. خنده هزار تمام شد. حالا نیاز به لجمال کردن ما نداره، اونا یه ضرب و مثل قدیمی ها دارن میگن نشسته پاکه، آقای ژاپنی ها نشسته پاکه. حالا به ما چه؟ عرضم به حضور شما، ایشون میگفت که با خودم گفتم این دانشگاه که بهترین دانشگاه دنیاست، این رشته هم که بهترین رشته است. این که میگم بهترین رشته رو جوی که تو کشور ما وجود داره، تو کشور ما بچه با کلاس ها و با هوش ها ریاضی و تجربی، تمونداش هم انسانی و فنی. کار ندارم یکی از روی بصیرت، از روی علاقه، از روی آینده پژوهی میره رشته انسانی یا فنی، ولی جواب غالب اینه. تو ریاضی هم تاپای ریاضی برق و مکانیک شریف، تاپای تجربی هم پزشکی و بیوتک دانشگاه تهران. این روند ثابت کشور ماست، تغییر هم نمیکنه همین. ایشون میگفت روی روندی که من تو ایران باش بزرگ شده بودم، از خودم پرسیدم این دانشگاه که بهترین دانشگاه قطب علمیه، این رشته هم که بهترین رشته، پس کو نابغه های درجه یک آمریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانسه و سوئد و نروژ و سوئیس؟ و بالاخره اینا همشون که خنگ نیستن، اینا هم 4 تا نابغه دارن، نابغه اینا کجا هم؟ رفتم تحقیق کردم، دیدم این پدر سوخته ها نابغه هاشون رو میفرستن تو رشته هایی که نبض بشریت، اقتصاد، مدیریت، فلسفه، حقوق، جامعه شناسی، موسیقی، هنر، فقه، ما اسمش میذاریم فقه، اون اسمش میذاره چه میدونم جامعه شناسی کاربردی، که شما برای ذره ذره رفتار فرد تو جامعه طرح و برنامه داشته باشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه چیز عجیبی بود بچه‌ها، دانشجوی ترم 2 لیسانس بود، دانشجوی ترم 2 لیسانس، استاد حل تمرین درس سیگنالی بود که تازه ترم 4 میخواست پاس بکنه، اونم تو دانشگاه تهرانی که استاد حل تمرین غالبا یا دانشجو ارشد یا دکتری. یه چیز عجیبی بود، فوق العاده متکبر بود، هیچ کس رو قبول نداشت، هیچی هم قبول نداشت. حالا چه میدونم وطن و خاک و اینا که بگن، یعنی دین ایمون که هیچ، خاک و وطن و عرق ملی اینا هم هیچ. خدا این بچه فقط دو چیز بود، خیلی عذرخواهی میکنم میگم ببخشید، یک پول، دو دختر. این دوتا رو اگه در اختیار این قرار میدادی، علم میداد، اطلاعات میداد، همکار میداد، اگه نه هیچ حالیش نبود. از همون موقع معلوم بود این ایران بمون نیست، این میره آمریکا. لیسانسشو گرفت و رفت. مدتی قبل، چند سال قبل، یکی از رفیقای قدیمی دوران دانشجویی رو دیدم، گفتم فلانی از اون پسر چه خبر؟ کجاست؟ چیکار میکنه؟ خبر داری ازش؟ حرف عجیبی بهم گفت. گفت ایشون آقای پروفسور برنارد لوئیس، از فراماسون‌های بزرگ یهود، از اقتصاددان‌های بزرگ جهان، کسی که سال 98 در تل آویو یه سخنرانی کرد، تو سخنرانی گفت تحت هیچ شرایطی نباید اجازه بدیم ایران هسته‌ای بشه و موفق شدن. حالا اهمیت فناوری هسته‌ای چیه؟ چرا ایران نباید دست از فناوری هسته‌ای برداره؟ اینا طلبتون. ایشالا اگر مجال شد بنا به تخصصی که حالا خودم دارم، یه زمانی یه مدتی یه درگیریایی تو این مجموعه داشتیم، یه نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این آدم به این پسره بعد از اینکه دکترای برقشو MIT گرفته بود بهش گفته بود حیف توه تو رشته مهندسی برق، تو باید بیای اقتصاد. گفته بود چرا؟ گفته بود به خاطر اینکه سابقا شبکه های اقتصادی دنیا به گونه ای بود که ظاهر معاملات، ظاهر بدبستان ها، تجارت ها، ظاهرش رندومیه. شما میرید 2 کیلو گوجه از سر کوچه‌تون میخره، چه ربطی به اسرائیل داره؟ هیچ. ولی باطنش جبر بود، باطنش جبر بود. یعنی 2 کیلو گوجه از سر کوچه‌تون میگیری، یه بخش از پولش باید بره اسرائیل، یا تو بذرش که میخوره، یا تو آفتکشش که میخوره، یا تو شبکه توزیعش، یا تو استانداردش، کار نداره. اما الان به خاطر گسترش شبکه‌های ارتباطی، معاملاتی در دنیا رقم میخوره که از جبر تحت شبکه ما خارج شده. برگردوندن جبر روی این شبکه با حفظ ظاهر 100% رندوم مخی میخواد که فقط امثال تو داری، تو باید بیای اقتصاد. و یه آدم تغییرش داد رفت اقتصاد. عجیبه بچه ها، واقعا عجیبه. موضوع المپیاد ریاضی هم جالبه، مثلا حساب دیفرانسیل و انتگرال نیست. و به چه دلیل؟ آیا به خاطر اینکه حساب دیفرانسیل مثلا سوال سخت نمیشه ازش درک کرد؟ نه عزیز من، اونم میشه سوال بسیار پیچیده، گرادیان، انتگرالای سه‌بعدی، نم چی چی، سعد حج ترک کرد. موضوع المپیاد ریاضی فقط ترکیبیات. چرا؟ به خاطر اینکه ترکیبیات علم بلعیدن دنیای امروزه. نظریه نتورکینگ، رسانه، بلعیدن اطلاعات، بیگ دیتا، تماما مبتنی بر ترکیبیات. خیلی عجیبه. و نوابق تراز اول ترکیبیات شناسایی میکنن، جذب میکنن. علوم انسانی عزیزان مثل ویندوز میمونه برای یک کامپیوتر. شما یک کامپیوتر خیلی خفن ببند، فرض کن مثلا در بیاد چه میدونم 10 میلیارد تومان، یک کامپیوتر خیلی پیشرفته، روی این کامپیوتر فوق 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 پیشرفته ویندوز 98 نصب کن، چه اتفاق میفته؟ شما فرض کن چه میدونم 100 هزار گیگ رم داشته باشه، 64 مگابایتش بیشتر بایاس نمیشه. چرا؟ چون ویندوز نمیکشه. فرض کن این سیستم به جای پورت USB 3 100 تا پورت USB 10 مثلا داشته باشه، یک دونش بایاس نمیشه. چرا؟ چون این ویندوز درگاه اطلاعاتی به نام USB نمیشناسه، این ویندوز فلاپی دیسک میشناسه. نمیدونم بزرگترها یادشون میاد فلاپی دیسک بود یه چیزای اینجوری، شما دیگه فکر کنم اصلا نیدین. یه مثلا نرم افزار میخواست نصب کنیم، یه کارتون موزی از این فلاپی ها برمیداشتن میابردن. این ویندوز فلاپی میشناسه، اصلا پورت USB نمیشناسه. چرا؟ چون ویندوز روح کامپیوتره. ویندوز یک روحی، تمام سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر باید مدیریت بکنه. این ویندوز خراب باشه، شما پیشرفته ترین نرم افزاری اوریژینال رو نصب کن، کار نمیکنه یا هنگ میکنه یا نصب نمیشه اصلا. پیشرفته ترین سخت افزار همخونی نداره، کار نمیکنه. چرا؟ چون ویندوز خرابه. این مملکت، ببخشید از من گفتم چند دقیقه زد انقلابم دیگه، حالا تحمل بکنید. این مملکت نفت و گاز یک دنیا، منابع کشاورزی یک دنیا، نخبگان یک دنیا، متاسفانه قالتاق بازی، زیراب زنی، بنجول سازی، آلودگی های اقتصادی، آلودگی های فرهنگی، بی برنامگی تو خیلی از دستگاه های دولتی، نمیگم یک دنیا ولی انصافا کم نظیری. چرا؟ خیلی دردناکه، چون ویندوز خراب، چون علوم انسانیمون وارداتیه. خدا میدون اگر من یک صهیونیست من میبودم این حرفو میزدم. زیرکترین، عاقلترین، دور اندیشترین رجل سیاسی دنیا رهبر ماست، خیلی میفهمه. آقا چند سال قبل تو جمع، شاید 20 سال قبل تو جمع دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، یه عزیزی پاشد اعتراض داشت به وضع اقتصادی و فلان اینها. آقا فهمیدن گیر مشکلاتی مملکت بصیرت. بارها این مطلب فردم، من اگه بخوام یک توصیه به جوانها بکنم میگم بصیرت و خودتون رو بالا برد، اندیشه های بنیادی، اصول اعتقادات. همین چیزا که تو دین ما میگن اصول اعتقاد، توحید، معاد، نه بابا همینا، همین چیزای ساده. حالا یعنیش بابا معادمون درست بشه چه ربطی به اقتصاد داره؟ توحیدمون درست. حالا ربطش عرض میکنم، یکم جلوتر بریم ربطش عرض میکنم. یه مثال بزنم بچه‌ها درباره اهمیت اندیشه‌های بنیادی که قشنگ جا بیفته براتون. ببین آدمیزاد تنها موجودی که رفتارهای کلانش ناشی از اندیشه‌های بنیادین، هیچ موجود دیگه اینجوری نیست، هیچ موجود دیگه. یعنی شما فرض کن مثلا یه یوزپلنگ حمله بکنه به شما، میخواد شما رو بخوره، شما میگی آقا یوزپلنگ میدونی من کیم؟ من آقای دکتر فلانی فوق تخصص مغز و اعصاب از دانشگاه چونم چیچی بندر مثلا. اونم میگه به درک که تو هر کی هستی، من چیکار سواد تو دارم، من گوشت تو رو میخوام. ولی آدم براش فرق میکنه، آدم داعشی هم باشه براش فرق میکنه. حالا قشنگ مثال بزنم جا بیفته. فرض کن سوار اتوبوسی میخوان از اینجا تشریف بیارن کرمان شهر ما، یه زن و شوهر رو دو تا بچه هم سوار میشن. این دو تا بچه از لحظه اول شروع میکنن جیغ زدن، داد زدن، تف انداختن رو لباسای مردم، خوراکیاشون بلند کردن، پیشگون گرفتن، بی ادبی کردن. زن و شوهر هم هیچی به این دو تا نمیگن. قضاوت شما نسبت به این زن و شوهر چیه؟ چقدر بی شعور، بی مسئولیت، رز بی فرهنگ. بچه اگه سمت شما بیاد بخواد با شما سر شوخی رو باز بکنه چیکارش میکنه؟ خب طبیعتا وقتی این بچه پرروه، پدر مادرش هیچ بهش نمیگن، با یه تشر شدید دفعش میکنه. بابا اگه از جلوی اتوبوس بگه آقا شما وسط اتوبوسی لیوان آب به این بچه بده، میگی مثلا مرتی که پررو مگه نوکرتم، خودت بیا بهش بده، آدم اینقدر پررو. اتوبوس نگه میدار برای شام و نماز، دو تا بچه میپرن پایین، زن و شوهر رو میکنن به مسافرها، میگن آقایون خانم ببخشید ما به این دو تا چیزی نگفتیم، اینا دیروز توی زلزله پدر مادرشون از دست دادن، خودشون هم خبر ندارن، ما از بستگان دورشون هستیم، اومده اینا رو ببریم پیش خودمون. آبا که از آسیب افتاد میگیم چه بلایی سرشون اومد. الان اگه کوچکترین تشر به اینا بزنیم، اینا میزن زیر گریه، دلشون هوای پدر مادر میکنه. بعد اگه برن اون صحنه های زلزله رو ببینن، ممکنه تشنج، افسردگی مزمن، لکنت زبون، چی چی چی، آینده اینا نابود بشه. ما برای حفظ آینده اینا باید کاری کنیم بهشون خوش بگذره. هیچ نمیتونیم بهشون بگیم. از شما عذرخواهی میکنیم، از صبر و گذشت شما هم قدردانی میکنیم. شام و نماز تموم، دو تا بچه سوار میشن. قضاوت شما نسبت به این زن و شوهر چیه؟ چقدر بزرگوار، چقدر فرهیخته، چقدر مهربان، چقدر ایثارگر، چقدر گل. اون بچه اگه سمت شما بخواد با شما شوخی بکنه، میزنینش. غیر ممکن. این دفعه ناز و نوازشش میکنه. بابا اگه بگی از وسط بگه وسط اون لیوان آب به بچه بده، آب که هیچی، رانی هم داشته باشیم بهش میده. دو تا برخورد 180 درجه متضاد از شما سر زد در قبال یه بچه، بچه که عوض نشد، همون کارهای زشت قبلی رو داره میکنه، اما شما 180 تغییر کردید. چرا؟ چون تفکر، دیدگاه و نگرش شما نسبت به اون بچه ها و زن و شوهر عوض شد. آدمیزاد اینه، آدمیزاد یه همچون موجود عجیب غریبیه. اندیشه هایی بنیاد. یه مطلب عزیزان، من سربازی رفتم، دبیرستان، دانشگاه، بیش از 200 دانشگاه من رفتم سخنرانی کردم. این حرفو با بند وجودم لمسش کردم. مردم ما خیلی خوبن، خیلی مردم خوبی داریم. بارها و بارها دیدم خانم یا آقا، بچه اینجوری چهار کلمه حرف حق به گوشش میرسه، بچه اینجوری اینجوری میشه. چهار کلمه حرف حق میپذیرن، نمیگم 100%، بله یه عده‌ای هستن باطن به خاطر کثرت گناه خبیث شده، نمیپذیره، نرود میخ آهنین در سنگ، ولی قلیلن. غالب مردم میپذیرن، تغییر میکنن، اصلاح میکنن خودشون. حوزه اگر به وظیفش عمل کرده بود، مطابق مقتضیات زمان تولید علم کرده بود، به نیازهای فکری جامعه پاسخ داده بود، امروز این وضع جامعه ما نبود. کاری که خب الان الحمدلله همین گروه‌های آتش به اختیار فرهنگی شروع کردن و انشالله ثمرش در آینده به بار بشینه، مثل همین کاری که عزیزان توی مدرسه تعالی دارن انجام میدن، واقعا کار بسیار ارزشمندی، فوق‌العاده کار ارزشمندی. استفاده بکنین عزیزان، تلاششون اینه، استادای درجه یک، محتواهای بسیار غنی، نیازشناسی، دستبندی، حتما استفاده بکنید. نگین کار داریم، نگین وقت نمی کنیم، نگین درگیریم. امروز اگر برای بصیرت خودت، برای فکر خودت، پول خرج نکنی، زمان خرج نکنی، فردا باید ده ها برابر، صد ها برابرش رو برای وکیل و دادگاه و دادگستری و طلاق و نمیدونم مشکلات بچه باید خرج بکنی. ملتی که اهل عبرت از تاریخ نباشه، عبرت تاریخ میشه. از تاریخ باید عبرت گرفت عزیزان، باید درس گرفت. ملتی که اهل مطالعه در تاریخ نباشه، اهل تجربه گرفتن نباشه، تمام تاریخ رو تجربه میکنه، تمام تاریخ رو تجربه میکنه. استفاده بکنین عزیزان، از این محتوای غنی استفاده بکنین. علوم انسانی مثل ویندوز میمونه برای یک کامپیوتر. خیلی عجیب. حالا اون دوتا چیز چیه؟ این دوتا چیز داشته باشین عزیزان، تو هر رشته‌ای، هر جای عالم باشین آباد میکنی. این دوتا نباشه، مرجع تقلید هم باشی خرابکاری میکنی. این دوتا چیه؟ یک بصیرت، دو تزکیه نفس. بصیرت یعنی چی؟ بصیرت یعنی اصلاح اندیشه های بنیادین، یعنی روشن کردن رادارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی. وقتی رادار روشن باشه، اسکنش قوی باشه، بوی فتنه از 4 سال اون طرفتر استشمام میکنه. بصیرت یعنی همین چیزی که تو دین ما فرمودن اصول اعتقادات، اندیشه های بنیادین. حالا در آینده مفصل بحث میکنه. من الان فقط یه مثال بزنم بچه‌ها، یه مثال که فقط اهمیت معاد، یه ذره یه مثال که معاد اگه تو جامعه ما برای 40% مردم جا بیفته، تورم از ظرف 3 سال از بین میره، رکود از بین میره، بیکاری از بین میره، فساد اقتصادی چمیدونم چیچی از بین میره ظرف 3 سال. خدا رحمت کن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، شاگردای ایشون میفرمودن بارها میشد سر دست، یک مرتبه ایشون در یک حال عمیق از تفکر فرو میرفت. بعد که از اون حال در می اومدن می فرمودن آقایون ما ابد در پیش داریم. اصلا می فهمید یعنی چی؟ ما هستیم که هستیم. مؤمن اگه معاد شناسیش درست بشه، تو اوج فشارها و سختیها و بحرانها شاد و سرخوش، مست، اصلا خوش تو اوج فشارها و سختیها، نه تو شرایط عادی. یعنی فرض کن العیاذ بالله سرطان گرفتی، از کار بیکار شدی، زمینگیر شدی، خونت هم صابخونه اساسات ریخته وسط کوچه، زنت هم مریض شده یا قهر کرده رفته، مثال میزنم، بچت هم تصادف کرده افتاده، یه شرایط خیلی دربدغه. تو این شرایط مؤمن شاد و سرخوشه؟ مگه میشه؟ اینو دیگه حرف گنده ای زدی. حالا یه مثال میزنم ببین میشه یا نمیشه. شما فرض کن مثلا پای 12 کنکور داری، کی شادی، کی سرخوشی؟ وقتی 4 صبح پاشی تا 7 درس بخونی، 8 بری مدرسه تا 2 قشنگ درس‌ها رو گوش بدی، 2 تا 4 یه استراحت، 4 بری کتاب خون تا 11 شب بکوب درس. نه سینما، نه مسافرت، نه رفیق بازی، نه مهمونی، نه موبایل بازی، نه گیم نت. ظاهرش محرومیت از 100 تا خوشی و لذته، اما در باطن تو شاد و سرخوشی. چرا؟ چون داری یه کاری میکنی که آیندت آباد میکنه، باعث میشه در آینده درآمد خوب، عزت، احترام، رفاه، زندگی خوب، همسر خوب بهت بدن. کی درب و داغونی؟ کی حالت از خودت به هم میخوره؟ وقتی تا 8 صبح بگیری بخوابی، بعد بری تا 2 تو مدرسه معلم‌ها و بچه‌ها دست بندازی، 2 تا 5 بگیری بخوابی، 5 تا 8 فیلم دانلود بکنی ببینی، 8 تا 11 شب چونم گیم نت، 11 تا 2 هم تلگرام بازی و تو پارکا ول بچرخی. فردا میای پیش من مشاور، میگه حالم از خودم به هم میخوره، میگم بابا تو که ماشاءالله همه جور خوشی داری، میگه تو سرم بخور خوشیم، دارم نابود میشم. چرا؟ چون میفهمه این خوشیا داره آیندهشو نابود میکنه. مؤمن وقتی به وظیفش عمل میکنه، کاری که میدونه آیندهش رو آباد میکنه، بی‌نهایت رو آباد میکنه، حالا دنیا مثل یه چشم به هم زدن میمونه در مقابل بیداری، مثل یه خواب میمونه در مقابل بیداری. یعنی مؤمن لحظه‌ای که مرد، انگار از یه خواب وحشتناک پرید، وای چه خواب وحشتناکی بود، قرض، بدهی، مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم، در اوج نشاط جوانی خیشتنداری کردن، چه خواب پریشان و سختی بود، آخرش تمام شد، راحت شدم. زبونم لال، زبونم لال، زبونم لال. فرض کن یه پدر داری هروئینی، معتاد، در به داغون، مای 4 میلیون درآمدش، تمام 4 میلیون میره مواد میخره، پول یه لباس فرم مدرسه به تو نمیده. شهر میگه تو در مقابل این پدر چه وظیفه‌ای داری؟ شهر میگه باید بری دستش ببوسی، پاشو ببوسی، قربون صدقه‌اش بری، دورش بگردی، کمکش هم بکنه، از این نکبت نجات پیدا بکنه، آبروش هم نبره. این دستورش. حالا فرض کن فامیل اومدن خونه شما، خاله، عمو، عمه، دختر خاله، پسر خاله، جلوی فامیل میخوای یه عزتی به این بابا بدی، خمیشی دستش میبوسی. بابا رو فضل رفیقاش که همشون دوز و کیسه کنن، فکر میکن تو میخوای گولش بزنی پولاشو بگیری. شروع میکن جلوی فامیل بالا تا پایین تو شستن. فلون فلون شده. میخوای منو گول بزنی. برو خودت درست کن. پارسال چیکار کردی؟ 6 ماه پیش چیکار کردی؟ آبروتو میبره. تو اگه مواد شناسی درست نباشه، یا همونجا میزنی تو گوشش، یا اگه خیلی با ادب و با شخصیت باشی تو دلت میگی مثلا مرتی که فلون فلون شده، فکر گیر و دوزار پول تو هم دو روز دیگه کارتوخا میشه، نگاهت هم نمی کنم، گم شد. اما اگه مواد شناسی درست باشه تو ناراحت میشی، امکان نداره. چرا؟ چون به نتیجه رسیدی. نتیجه چی بود؟ رضوان الهی، آباد شدن ابدیت، خوشنودی خدا. تو با همین احترامی که به بابا گذاشتی به این نتیجه رسیدی. بعد آدم رتبه تک رقمی دو رقمی کنکور بشه شاد نباشه؟ مگه میشه؟ ما خیلی پرتیم، فکر میکنیم مسیر زندگی اینه، میریم نمیرسیم. عزیز من کلن را از این وره، کلن یه چیز دیگه است. خیلی پرتیم. اندیشه های بنیادین، اصول اعتقادات، این باید درست بشه عزیزم، باید براش وقت بذاریم. و مسئله دوم تزکیه نفس، اینم یه کوچولو اشاره بکنم، ظرف 4-5 دقیقه جمعش بکنم. خدا رحمت بکنه آقای بهجت رو، رضوان و خدا برایشون. همون دوران دانشجویی یه بار سر یک گناه، یه چشچرونی، به یک افسردگی خیلی شدید خوردم. خیلی حالم بد بود. میرفتم جمکران، میرفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، بعض وقتا پیاده از قم میرفتم جمکران، شب بعض وقتا میرفتم، بعض وقتا سگ دنبالم میکرد، حال پریشانی بود. یه بار یه آقای من دید، همجوری پیرمردی، دید خیلی حالم زاره، بهم گفت برو پیش آقای بهجت، خدا رحمتش بکنه. بعد از نماز صبح رفتم جلو، دورشونم شلو بودم، بغل گوشون گفتم چه غلطی کردم. فرمودن با عشق پیامبر و اهل بیتش و با حضور و خلق صلوات زیاد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اون وقت نفهمیدم آقای بهجت چی گفت. تو دلم گفتم این پیرمرد ما رو دست انداخت، آخ چه ربطی داره، من دارم میگم فلان گناه کردم، این میگه صلوات بفرست. اما بعدن که طلبه شدم، 4 کلمه فلسفه و حکمت خوندم، فهمیدم آقای بهجت زد تو خار. اون چی گفت اون روز که من نفهمیدم؟ گفت وقتی تو صلوات با عشق پیامبر و اهل بیتش زیاد میفرستی، جولان نور توی نفست زیاد میشه. چرا؟ چون یاد رب العشق عالم، پروردگار مهربان، یاد پیامبر عزیز تو نفس تو زیاد میشه. وقتی جولان نور تو نفست زیاد شد، خود به خود جولان شیطان و ظلمت کم میشه. وقتی جولان شیطان کم شد، افکار مبتنی بر شهوت، پزدادن، روکم کنی، خالی بندی کم میشه. وقتی این افکار کم شد، خروجی فکر تو تصفیه میشه. خروجی فکر تصفیه شد، رفتارات درست میشه، رفتار درست زندگیت آباد میشه. خیلی بدی. چی میخوام بگم عزیزان؟ تزکیه نفس. دل باید درست بشه. دل باید از حب گناه در بیاد. نفس اگه درست نشه، دل خوش نباش من بچه مذهبیم. تو فتنه های آخر الزمان 8000 اندیشکده یهود، نوابغ طراز اول دنیا پشت این فتنه ها میکشند بیرون عزیز من، بیرونمون میکشن. اگر دل پاک نباشه، سر بزنگاه آدم تصمیم اشتباه میگیره. آیه قرآن فکر کنم سر قضیه جنگ تبوکه که یه عده از فرمان پیامبر تخلف کردن، میگه ذالک به ما کسبت ایدیهم، به خاطر گناهایی که قبلا مرتکب بودن امروز از امر پیامبر ولی خدا سرپیچی کردن. خیلی عجیبه. نفس اگه آلودگی پیدا بکنه، از یه جای بعضی آلودگی خدا مهر میزنه. حالا تحلیل عقلی هم داره، خیلی واضحه. ما بچه چجوری فکر میکنیم؟ فرایند تفکر تو کتابای منطقی احتمالا شنیدین. انسان با یک مجهول مواجه میشه، میره تو معلومات قبلی ذهنی، شروع میکنه جستجو کردن، بالا پایین کردن، سرهم میکنه، یه ارتباطاتی رو پیدا میکنه، با هم وصل میکنه، مجهول پیدا میکنه، میشه معلوم. این فرایند تفکر. حالا سوال من این، تو ایران فرض کن 80 میلیون جمعیت، تو کله 90% ایرانی ها، چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمان، چه زرتشت، اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد و قیامت و فلان وجود داره. حب شهوت و جاه و مقام و مال و پزدادن و روکمکنی و دنیا هم تو نفس هممون هست. حالا سوال من اینه، چی میشه، چه فراگندی اتفاق میفته که یک عده بر اساس حب جاه و مقام و شهوت و پزدادن و روکمکنی و فلان به مجهول پاسخ میدن، مجهول رو در میارن؟ حالا مجهول هزار تا سوال تو زندگی، چی بخورم، با کی دوست بشم، الان چی بگم، به کی رأی بدم، چه همسری انتخاب بکنم، چه سبک زندگی، چه شغلی، چه رفت آمدی، چه ارتباطی، چه لباسی. روزی 500 تا از این مجهولا باید جواب بده. یکی بر اساس شهوت و پزدادن و روکم کنیم جواب میده، یکی بر اساس خدا، پیغمبر، معاد، امام زمان، خدا چی دوست داره، اینا رو میکشه جلو، خدا چی دوست داره، با این اطلاعات رو سرهم میکنه، به مجهول پاسخ میده. سبکشون هم، خروجی ذهنم 180 درجه متفاوت. تو نفس هر دوتاشون هم خدا پیغمبر هست، معاد هست، شهوت و پزدادن و روکم کنی هم هست، اما تصمیمات مراجعه به معلومات فرق میکنه. چرا؟ جواب، درسته که اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد و ابدیت تو نفس هر دو دسته هست، اما کجای نفسشونه؟ یکی عشقش امام زمانه، حضرت سید شهداست، پروردگار مهربان. در نتیجه نه که عشقش، جلوی نفسش، جلوی چشمش هر تصمیمی خواد بگیره، آقا جان نظر شما چیه، یا رسول الله شما چی دوست دارین، قرآن تو چی میفرمایید. یکی هم یه خدا پیغمبری تو نفسش هست، اما کجا؟ حالا تو اون انباریه زیر موکته یه سوراخ موش هست، تو اون سوراخ موش هم این خدای رو حالا باشه، یه خدایی هم اونجا داریم. معلومه دیگه، برای تصمیم گیری ها شهوت میکشه رو، پاس دادن، روکم کنی، ادا در بردن، دلغک‌بازی، اینا رو میکشه رو، این معلومات رو سرهم میکنه. برای پوزم، برای شهوتم، برای عشق و حالم کدوم ها مناسب تره؟ جواب میده. چی میخوام بگم؟ تزکیه نفس، اصلاح باطن، اصلاح گرایش ها، و اونم راهش اصلاح همین اصول اعتقادات، نماز شب، تدبر در آیات و قرآن. واقعا عزیزان تکلیف خودمون با قرآن روشن بکنه، راست یا دروغ. اگر دروغ، همین الان جمع کنیم بساط، این کلیپر قطعش کن، بریم تو خیامون دنبال عشق و حالمون، خریت محض نشستن اینجا، تحمل هزار یک محدودیت. اما اگر قرآن راسته، اگر راسته، به خودم میگم این چه ورزشه، یک لحظه بر من بگذره بدون عشق خدا، یک لحظه بر من بگذره بدون لا اله الا الله، بدون مهربانی کردن به مخلوقات و خداوند، بدون حال فدا شدن، خیلی ضرره. 3 ساعت آدم بشینه مثلا پای فلان برنامه تلویزیونی، فلان اونم چی، خیلی ضرره، خیلی خسارته. واقعا برای خودمون روشن بکنیم این آیات و قرآن، وعده های بهشت، وعده های جهنم، نعمت های خدا که حالا انشالله در آینده اشاره هایی میکنه، اینا تکلیف خودمون روشن بکنه. از اون تدبر در قرآن، یه ترجمه قرآن هم بهتون معرفی میکنم، خیلی عالی بچه ها، ترجمه که آدم باش ارتباط میگیره. اگه اشتباه نکنم اسمش هست ترجمه خواندنی قرآن، آقای علی ملکی، ترجمه بسیار قابل استفاده ایه. توصیه میکنم چه دانش آموزان عزیز، چه دانشجوها، چه خانمای خونه‌دار، چه کارمندا، ترجمه بسیار خوب و قابل استفاده ایه. عذرخواهی میکنم اگه این جلسه یه مقدار طول کشید، انشالله جلسات آینده رو سعی میکنیم کوتاه‌تر ببندیم که شما هم خسته نبشین. یه جلسه مقدماتی بود. جلسه آینده عزیزان، من به این سوال بنیادی میخوام پاسخ بدم، چی میشه اندیشه های بنیادین یک ملت خراب میشه؟ یا به عبارتی، قدرتمندترین ابزاری که دشمن میتونه ازش استفاده بکنه برای ضربه زدن به اصول اعتقادات و اندیشه های بنیادین یک ملت چیه؟ از چه راهی وارد بشه یک ملت و اندیشه های بنیادینش از بیخ بزنه و به راحتی تحت تاثیرش قرار بده؟ اون چیه؟ انشالله اینو شروع میکنیم آروم آروم پاسخ دادن، تا ببینیم خدا چی میخواد. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.